هنری تی ووستر در اکتبر سال 2010 میلادی مدیریت دفتر امور ایران را در وزارت خارجه آمریکا بر عهده گرفت. دفتر امور ایران در سال 2006 میلادی یعنی حدود 5 سال پیش تأسیس شد. طبق گزارشی که چند سال پیش در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود، در اسناد وزارت خارجه آمریکا وظایف دفتر امور ایران بدین ترتیب تعریف شده است: پاسخ دادن به تمامی ابعاد تهدیدهایی که از جانب ایران مطرح هستند و همچنین دراز کردن دست دوستی به سمت مردم ایران برای حمایت از خواست آنها برای دستیابی به آزادی و دموکراسی. هنری تی ووستر، مدیر دفتر ایران وزارت خارجه آمریکا، مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خیلی ممنون آقای ووستر که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. شنیدم که شما مدتی رو در ایران گذروندین.
I did. I had the privilege to live there when I was a boy.
بله، همینطوره. من وقتی بچه بودم این فرصت رو، این امتیاز رو پیدا کردم که به ایران برم و در چند نوبت در اونجا زندگی کردم. بار اول رو به خاطر ندارم، چون از 2 سالگی تا 4 سالگی در ایران بودم. یک چیزهای پراکنده‌ای خاطرم هست. بار دوم از 8 سالگی تا 11 سالگی و بار آخر زمانی بود که 14 ساله بودم.
به خاطر پدر مادرتون به ایران رفته بودین؟
بله، درسته.
آیا اونها دیپلمات بودن؟
No, my father was a US military advisor.
نه، پدر من مستشار نظامی بود و پدر و مادرم قبل از تولد من اصلا در ایران با هم آشنا شدند و در همونجا هم ازدواج کردند. بعدن که به آمریکا برگشتند، من در آمریکا متولد شدم و وقتی 2 سالم بود با هم به ایران رفتیم.
خاطراتی هم دارین از اون زمانی که در ایران بودین؟
Oh, many. I remember Tehran very well.
بله، خیلی زیاد. تهران رو به خوبی به خاطر دارم. صحنه های زیادی از اون زمان در ذهنم هست. به مدرسه می رفتم در اونجا، یادم هست. تابستون می رفتیم شمال کنار دریا. اغلب برای پیکنیک به کرج می رفتیم. برای اسکی می رفتیم دامنه های کوه دماوند. البته من اسکی بلد نبودم و همش می افتادم. و البته از غذاها و خوردنی ها هم خاطرات زیادی دارم.
آقای ووستر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خودش به اعتراضات اخیر در ایران و نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده و خطاب به جوانان ایرانی گفته که من در این دوران تاریک با شما هستم. منظور آقای اوباما از این حرف چیه؟
President Obama is very keen on the youth of Iran in particular.
President Obama خیلی با علاقه و هیجان به جوانان ایرانی فکر میکنه، نگاه میکنه. وقتی از جوانها صحبت میکنیم، یکی منظور افرادی است که خب هم از نظر روحی و هم از نظر فیزیکی و سنی جوان هستند. یکی منظور کسانی است که برای اونها فردایی وجود داره و منظور دیگه آقای اوباما از این مفهوم این است که امید زیادی به فردا و آینده ایران داره. البته او با وضعیت جمعیتی ایران هم آشناست و میدونه که بخش اعظم مردم ایران رو جوانان تشکیل میدن.
دولت آمریکا حاضر چه اقدامات ملموسی رو برای حمایت از جوانان ایرانی و جنبش دموکراتیک در ایران در پیش بگیره؟
It's an excellent question. What we do now is we work with civil society.
سوال بسیار خوبی است. در حال حاضر ما با جامعه مدنی ایران همکاری می‌کنیم. مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه این موضوع رو تایید کردند. این موضوعی است علنی و اعلام شده و ثبت شده. حدوداً از سال 2004 تا به امروز ما تلاش کرده ایم از جامعه مدنی در ایران حمایت کنیم تا فعالان جامعه مدنی بتونن صدای خودشون رو به گوش همگان برسونن یا نماینده کسانی باشن که صداشون به گوش کسی نمیرسه. سعی کردیم برای افرادی مثل فعالان دموکراتیک و فعالان حقوق بشر که در زندان هستند یا کسانی که متاسفانه جانشون رو از دست دادند یک فضای ایجاد کنیم، فضای سیاسی ایجاد کنیم تا پیامشون به گوش همه برسه. همین اخیراً در کنگره آمریکا از جفری فلتمن، معاون خاورمیانه وزیر خارجه، درباره جنبش سبز سوال شد و او گفت دولت آمریکا از هیچ حزب و گروه سیاسی در ایران حمایت مالی نمی‌کنه، بلکه از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر پشتیبانی می‌کنه. از آقای فلتمن درباره کمک مستقیم به جنبش سبز سوال شد و او پاسخ داد که جنبش سبز خودش اعلام کرده که از دولت آمریکا کمکی نمیخواد. چیزی که آقای فلتمن قصد داشت بیان کنه این بود که ما سعی نداریم که کمکی رو به کسی یا به گروهی تحمیل کنیم، بلکه ما بر روی اصول و ارزش‌ها تمرکز می‌کنیم و تلاش می‌کنیم فضا ایجاد کنیم تا فعالان صدای خودشون رو بتونن به گوش همه برسونن. Giving a voice and creating a space
so that people can be heard. ولی وقتی تلاش‌های دولت آمریکا رو برای توقف برنامه اتمی ایران با تلاش برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که این دو به هیچ وجه همسان نیستند.
We were delighted that a couple weeks ago, as you will likely have noted, that in Geneva.
ما خوشحالیم که چند هفته پیش در مقر سازمان در ژنو یک گزارشگر ویژه برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران تعیین شد. شما از این پس شاهد تمرکز بیشتر آمریکا بر روی موضوع حقوق بشر خواهید بود. ما همیشه به حقوق بشر توجه داشتیم و بر اون نظارت و ازش پشتیبانی می‌کردیم، ولی تمرکز ما بر اون زیاد نبوده. اما از این پس تمرکزی بیشتر بر حقوق بشر خواهیم داشت، یا بهتر بگم برخورد آگاهانه تری نسبت به اون خواهیم داشت. به هنگام تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل بد نیست بدونید که تلاش دیپلماتیک زیادی پشت صحنه صورت گرفت و ما می‌دیدیم که ایران با انرژی خارق العاده تلاش میکرد تا مانع از تعیین این گزارشگر بشه، ولی خوشبختانه جامعه جهانی به تعیین گزارشگری برای ایران رأی مثبت داد. البته باید در نظر داشت که کشورهایی که در این مورد رأی دادند با محدودیت‌های دیپلماتیک هم روبرو هستند، مثلا به خاطر روابط دو جانبه‌شون با ایران، ولی با این وجود حتی برخی از متحدان ایران هم به رغم تلاش فراوان ایران تصمیم درست گرفتند و با انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کردند. In favor of human rights and
elected the special rapporteur. ولی آیا فکر میکنین که تنها انتخاب یک گزارشگر کافی باشه؟
خب وقتی میگید کافی باید دید از چه نظر؟
آیا برای توقف نقض حقوق بشر در ایران کافیه؟
Not yet. I would like to think that that would be enough if we could find a position.
نه، اگر با این دارو بیماری نقض حقوق بشر درمان میشد میگفتم کافیه، ولی اینطور نیست. اما چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما گامی به جلو برداشتیم و این یک دستاورد دیپلماتیک فوق‌العاده است. دستاوردی فوق‌العاده برای حقوق بشر در ایرانه. انتخاب گزارشگر ویژه باعث شده که ایران در گروه حکومت‌های قرار بگیره که مردم خودشون رو به شدت سرکوب می‌کنن. هیچ کشوری دوست نداره که در این گروه قرار بگیره. بسیار غم انگیزه که مردم ایران به واسطه حکومتشون در چنین شرایطی قرار گرفتن.
گام بعدی چیه؟ اگه دولت ایران با گزارشگر ویژه همکاری نکنه چه اتفاقی میفته؟
I think that very few folks are of the mind that the regime will open their doors and welcome the
من فکر نمی کنم خیلی کسی باور داشته باشه که حکومت ایران درهای کشور رو باز می کنه، به گزارشگر ویژه خوش آمد میگه و بازدید او رو از جاهایی مثل زندان اوین میسر می کنه. البته امیدوارم چنین اتفاقی بیفته، ولی نشانه ها حکایت دارن که ایران چنین کاری انجام نخواهد داد. در هر صورت تصمیم با ایرانه و ما با دقت رفتار ایران رو زیر نظر داریم. اگر ایران با گزارشگر ویژه همکاری نکنه، سازمان ملل گام‌های دیگری برمی‌داره تا ایران رو به خاطر رفتار خارج از استانداردهای جهانی معرفی کنه. برای من خیلی دشواره تصور کنم که مردم ایران برای مدتی طولانی دست روی دست بگذارن و شاهد باشن که دولتشون آمدانه اونها رو در جامعه جهانی منزوی کنه. حالا یا به واسطه سازش‌ناپذیری در سیاست هسته‌ای یا سرکوب مردم خودش یا برخورد با گزارشگر ویژه. این رفتارها پیامدهای اساسی به دنبال دارند و دولت ایران رو بیش از پیش منزوی می کنند. من فکر نمی کنم که اکثر مردم ایران بخوان که این وضعیت پا بر جا بمونه.
آیا تلاشی میشه برای اینکه ناقضان حقوق بشر در ایران در یک دادگاه بین المللی محاکمه بشن؟
Well, what we do have are a series of designations of human rights violators.
اقداماتی در مورد ناقضان حقوق بشر انجام شده. برخی از این اقدامات زیر چتر سازمان ملل انجام شدند و برخی اقدامات ملی هستند. یعنی بعضی کشورها خودشون لیستی از افراد ناقض حقوق بشر تهیه می کنند و تحریم‌هایی رو در مورد اونها اعمال می کنند. مثلا ممنوعیت سفر به اون کشور یا ممنوعیت استفاده از سیستم مالی اون کشور. این کاری است که آمریکا انجام داده. اتحادیه اروپا هم در همین مسیر حرکت میکنه و کشورهای مختلفی خارج از چارچوب اتحادیه اروپا یا سازمان ملل اقدامات ملی در این زمینه در پیش گرفتن. منطق حکم میکنه که کشورها به این سمت حرکت کنن. به تاریخ مدرن که نگاه کنیم میبینیم که عمر حکومت‌های مستبد و حکومت‌هایی که مردم خودشون رو سرکوب میکنند محدوده. در مورد اتحاد جماهیر شوروی این زمان حدود 70 سال بود. نمیدونم طول عمر حکومت ایران چقدر خواهد بود، ولی عملکرد این حکومت نشون میده که چه ماهیتی داره و به چه نوع ارزش‌هایی معتقده. در اینجا اون چیزی که تعیین کننده است رفتار حکومت ایران با آمریکا یا دیگر کشورها نیست، بلکه اعتبار و مشروعیتش نزد خود مردم ایران.
برخی آمریکا رو به داشتن معیارهای دوگانه متهم می‌کنن و میگن آمریکا در مورد کشوری مثل لیبی وارد جنگ میشه، اما در مورد نقض حقوق بشر توی کشوری مثل عربستان و بحرین که متعهدش هستن واکنش متناسبی نشون نمیده. پاسخ شما به این منتقدان چی هستش؟
Well, the United States has always has for a long time
آمریکا مدت طولانی است که نقش مدافع حقوق بشر رو ایفا میکنه و هیچ کشوری از ایالات متحده در این زمینه پیشروتر نیست. برخی از افرادی که میگن در برخورد ما نقصهایی میبینند یا نقطه ضعفهایی در سیاست ما وجود داره، انگیزه خالصانه‌ای ندارند، ولی انتقاد برخی هم جدی و مشروعه. ما ادعا نمیکنیم که هم در گذشته و هم در حال برخورد کاملا بی‌نقصی داشتیم، ولی با این وجود آمریکا از نظر دفاع از حقوق بشر از تمام کشورهای جهان جلوتره.
در مورد برنامه اتمی ایران، جامعه جهانی از جمله آمریکا سالهاست که مشغول این موضوع هستش. آیا واقعا دولت آمریکا باور داره که ایران حاضر فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف کنه؟
With the United States continues to pursue a dual track policy.
آمریکا همچنان سیاست دو بعدی خودش رو در قبال ایران دنبال میکنه. از یک طرف سعی میکنه که ایران رو به پای میز گفتگو بیاره و از طرف دیگه گزینه فشار و تحریم ها رو دنبال میکنه. ما در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 سعی میکنیم که ایران رو به پای میز مذاکره بیاریم تا برای بحران اتمی راه حلی پیدا بکنیم. در پاسخ به این پرسش که آیا ما با این خط مش موفق خواهیم بود یا خیر، باید بگم ما بر این باوریم که این شیوه بهترین شیوه است. ما به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم و تمام انرژی و منابع خودمون رو بر همین موضوع متمرکز کرده ایم. این راه حل با اهرم فشار حاصل بشه یا با همراهی خود ایران. اما پرسش دیگری که در اینجا مطرحه اینه که چرا اصولاً ایران از آمدن بر سر میز مذاکره و دستیابی به یک راه حل هراس داره؟ من حرفها و مواضع ایران رو شنیدم و میدونم که حکومت ایران این توهم رو در ذهن داره که غرب با مذاکره هسته‌ای میخواد اسب ترویی وارد نظام جمهوری اسلامی بکنه و اون رو تغییر بده. ولی من تأکید میکنم که گروه 5 به علاوه 1 با نظارت شورای امنیت اعلام کرده که دنبال یک چیز مشخص هست و اون برنامه هسته‌ای ایرانه. ما ممکنه نظر خاصی درباره حکومت ایران داشته باشیم و این موضوع در مورد آمریکا روشنه که ما حامی این حکومت نیستیم، ولی اون چیزی که الان در مورد ایران مطرحه و باید به اون پرداخته بشه شفافیت در برنامه هسته‌ایش.
That's the constraint of the conversation. آیا این احتمال وجود داره که آمریکا غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران رو بپذیره؟
Our policy, we've been very clear to date about this and we will continue to be explicit about it.
ما تا به حال موضعمون رو روشن بیان کردیم و در آینده هم این کارو خواهیم کرد. همیشه گفتیم که تهران باید به پای میز مذاکره بیاد و نکات مبهم برنامه هسته‌ایش رو روشن کنه. این کار باید قبل از هر چیز دیگه انجام بشه و تا انجام نشده نمیشه سراغ موضوع دیگه ای رفت. اینکه ایران بیاد و پیشنهادی درباره تغییر در روند غنی‌سازی ارائه کنه منطقی نیست. اول باید نکات مبهم روشن بشه. دولت ایران هم این نکات رو میدونه و روشن کردن اونها هم کار خارق العاده ای نیست، فقط به شفافیت و مسئولیت پذیری نیاز است.
آمریکا در گذشته بارها در ارتباط با برنامه اتمی ایران از احتمال استفاده از گزینه نظامی سخن گفته. آیا این گزینه همچنان مطرح است؟
I've always been a little uncomfortable with the way the statement still on the table goes because the fact is that under the
من با این عبارت مطرح بودن و مطرح نبودن مشکل دارم. طبق قانون اساسی ایالات متحده گزینه نظامی همیشه برای رئیس قوه مجریه که همون رئیس جمهور هست وجود داره. پس هیچگاه این گزینه از بین نمیره. پس در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه استفاده از قدرت نظامی در قبال ایران وجود داره، باید بگم بله. ما اعلام کردیم که نمی‌پذیریم که ایران به توانایی ساخت بمب اتمی دست پیدا کند.
آیا مشخص هست که آمریکا چه زمانی می‌خواد از گزینه نظامی استفاده کنه؟
There's a standard. I think the conversation is better understood if
یک معیار وجود داره و اگر به این معیار توجه کنیم موضوع روشن میشه. معیاری که برای آمریکا وجود داره اینه که رژیم ایران با توانایی ساخت سلاح اتمی قابل پذیرش نیست. فکر میکنم که محدود کردن این موضوع به تاریخ و زمان گمراه کننده.